حرفه‌ای دارن.
قدیما که خب سنتش کشاورزی و دامداری و قالیبافی بود، الان با وضع امروزه این صنایع قالیبافی از دست رفته کلا. در ماهان فکر کنم به ندرت اگر دار قالی
یعنی الان
باشه،
کارگاه های قالی خیلی کم هست
به
اینجا.
ندرت اگر گیر بیایه.
بله.
کار شغلای دیگه یکی که اخیرا جدیدن باب شده اونا کار میکنن.
مثلا چه شغلایی؟ مثلا قدیما به غیر از کشاورزی و دامداری مردم چه شغلایی دیگه داشتن که شغلای قدیمی بوده الان منسوخ شده؟
نجاری الان منسوخ شده، رویگری منسوخ شده، ارزان به حضور تو دباغی منسوخ شده، خیلی شغلایی که قدیم انجام میداد، قالی بافی منسوخ شده، ولی الان پت دوزی دوباره داره شکر خدا رایج میشه، دوباره راه میفته.
خیلی هم عالیه. پت دوزی هم یکی از کارهای دست و هنرهای دست عزیزان ماهانی و کرمانی هست که قدمت پت به چند سال پیش برمیگرده شما میدونید؟
حداقل به 500 سال برمیگرده.
بله. زنده باشید. خیلی متشکرم که این شهر رو، این دیار زیبا رو برای ما و شنوندگان عزیز معرفی کردید. یکی از زیباترین شهرهایی هست کرمان و ماهان که واقعا دیدنش خالی از لطف نیست. در روی زمین نیست چو کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز متشکرم. تا سلام و درودی دوباره شما رو به خداوند مهربان می سپارم. برقرار و پایدار باشید و خدا نگهدار.
ستاره ها رازهای شب هستند و موج ها رازهای دریا، و شب های ایران گنجینه زیباترین رازها. شب های ایران.
وقتی که درای دنیا به روی تو بسته میشه، وقتی مثل یه پرنده پرای تو خسته میشه، یه نفر به رنگ بارون رد میشه از این حوالی، مهربونی رو میاره توی سفره های خالی، توی سفره های خالی.
ممنونیم از همراهی و همدلی شما با برنامه شب‌های ایران از رادیو خلیج فارس. کلی پیامک و تلفن داشتیم از دیار زیباتون، از شهرتون، از روستاتون، از استانتون گفته بودید که به چه چیزهای معروف. ممنونیم از شما آقای جاسم خالقی از اهواز. سپاسگزاریم از همراهی شما. برای شما و همه اهوازی‌های عزیز که خیلی ارادت داریم خدمتتون، آرزوی سلامتی و سربلندی داریم. آقای مهدی کیانی از بیرجن گفتن شهرشون به شهر زرشک و زعفران و عناب مشهوره. سپاسگزاریم از شما. گفتن که سلام، ممنون از برنامه خوبتون. اولین ها شهر مسجد سلیمانی که اولین چاه نفت رو داشته، داراپور هستم. ممنونیم از شما که شنونده برنامه هستید. و کلی پیامک دیگه از شما همراهان خوب و صمیمی که عذرخواهی میکنم فرصت نشد همه پیام ها رو بخونیم و صدای گرمتون رو بشنویم. خدا عمری بده شبهای ایرانی دیگر در خدمت شما باشیم، فرصت بیشتری برای خوندن پیام های شما و شنیدن صداتون انشاءالله داشته باشیم. اما به پایان برنامه رسیدیم. ایران زیبای ما، کشور سربلند ما، به نام نامیش، به پرچم سرنگش، به مردمان غیورش، به همراهی مردمانش، به همدلی و مهربانی مردمانش در جهان معروفه و این باعث سربلندی و سرافرازی همه ما ایرانی هاست. و ما که در جنوبی ترین استان ایران هرمزگان، سرفراز، دیار نخل و شرجی و آفتاب، هلال طلایی این مرز و بوم در خدمت شماییم. آرزومون برای همه شما سلامتی و عزت و سربلندی و شما رو به مهربانترین حافظ می سپاریم. این قصه هم رسیده به پایان. خدا حافظ جان شما و خاطره هامان. خدا حافظ.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33 81 900.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سنو پخش بهیدین از هستم زیش ریسیس ممنون و دوست لرسیزین همراه لغزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی طلب لیفتی ادامه برنامه لنه خدمت و زلاخ و تقدیم نسون چطاب شب و مالی برنامه
کتاب شب. به نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما یاران ادب دوست، امشب دومین قسمت بازخوانی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوانتس نویسنده مشهور مکزیکی را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی میشنوید. شب گذشته گفتیم راوی که نوه جنرال بیسنت برگاراست و پدرش وکیل است در خانه بزرگی در محله اعیانی زندگی میکند. مادر بزرگش سالها پیش مرده است و پدر بزرگ در هر فرصت از خاطرات دوران جوانی برای راوی تعریف میکند. او که در انقلاب مکزیک شرکتی فعال داشته، اول در نیروهای پانچو ویلا خدمت میکرده، اما زمانی که پانچو ویلا با دولت منتخب انقلاب در میافتد و در ناحیه سلایا شکست میخورد، به نیروهای ابرگون میپیوندد. در این خانه زن و شوهری خدمتکار هستند. آنها که از نسل گذشته اند نمیپذیرند که با وسایل جدید مانند جاروبرقی کار کنند و اصرار دارند با جارو و دستمال سنگ مرمرهای کف اتاقها را تمیز کنند. راوی گاه اتومبیل تندربردی را که در گاراژ است سوار می شود و در خیابانها دوری می زند و بر می گردد. نام راوی پلوتارکوست و همکلاسیهایش به خاطر این اسم او را دست می اندازند. راوی تعریف می کند که جنرال برگارا در اتاق خوابش عکس‌های رنگ رو رفته زیادی دارد که در آنها کنار سردمداران انقلاب مکزیک ایستاده است. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. در واقع عکس‌ها نشان می‌داد که پدر بزرگم همه آن بزرگان را همراهی کرده و به نوبت به همه‌شان خدمت کرده بوده و به تناسب تغییر فرمانده اونیفرم او هم تغییر می‌کرده است. در یک عکس میان خیلی جمعیتی دیده می‌شد که دون پانچیتو مادرو را در بر می‌گرفت. همان روز مشهور ورود به پایتخت، روز سردار کوچک، شکننده، ساده دل و معجزه‌گر انقلاب. کسی که دون پورفیریوی مقتدر را فقط با یک کتاب سرنگون کرد، آنم در کشور بیسوادها. پس به من نگو معجزه نبوده است. بیسنت برگارای جوان آنجا بود با کلاه چروک خورده نمدی بدون تسمه و پیراهن بیقه، گداگشنه‌ای مثل بقیه، در پناه مجسمه سنگی پادشاه کارلوس چهارم. همان روزی که کوهستان به لرزه افتاد، درست مثل هنگامی که سرورمان عیسی مسیح مرد، گویا مراسم تجلیل از مادرو و مصلوب کردنش یک جا برگزار شد. پدر بزرگ می گفت غیر از عشق به مریم باکره و نفرت از یانکیا
هیچ چیز مثل یک جنایت از پیش طراحی شده ما رو با هم متحد و یکی نمی کنه. به همین دلیل همه ملت علیه ویکتوریان و اورتا قیام کرد، چون اون دون پاچیتو مادرو را کشته بود. در عکس دیگر ویسنت برگارا سردار طلای پوشا با قطار فشنگ به شکل زردری بر سینه، کلاه لبدار پوشالی و شلوار سفید، مشغول خوردن تاکو با پانچو ویلا کنار قطاری مملو از جمعیت. در عکس بعد سرهنگ برگارای مشروط خواه، جوانه که اتو کشیده با کلاه تگزاسی و یونیفرم خاکی رنگ، تحت حمایت تصویر پدرگونه و سرد دون بنوستیانو کارانسا، اولین فرمانده انقلاب با چهره نفوذناپذیر، پشت عینک دودی و ریشی که تا دگمه های لباسش می رسید. این یکی شبیه عکس های خانوادگی شده بود. پدری عادل ولی سختگیر، همراه پسری مؤدب که به خوبی در مسیر رهنمون های پدر است. گویی خود بیسنت برگارا نبود، همان سرهنگ طرفدار اوبرگون، همان کسی که مخالفت خود را با خودکامگی کارانسا اعلام کرد، چون با خبر شد که دیگر سایه سرپرستی پدر روی سرش نیست. همان پدری که وقتی در خانه روی زیلویش خوابیده بود آبکشش کردند. پدر بزرگ گفت همشون چقدر جوون مردن. مادرو هنوز 45 سالش تموم نشده بود. زاپاتا 39 سال داشت. حتی خود کارانسا که مسن نشون میده تازه 61 سالش شده بود. فرمانده خودم جنرال اوبرگون 48 سال. راستش رو بخوای من یکی قصر در رفتم. شانس رو بردم جوون. شاید پیشونی نوشتم این بود که جوون مرگ بشم. فقط از خوششانسیمه که اونجا توی یکی از همون آبادی های پر از کرکس و گلای میخک نارنجی زیر خاک نرفتم. اگه اینجور میشد تو حتی به دنیا هم نمی اومدی. گوشت با من جوون؟ فرمانده من جنرال اوبرگون رو یک کاتولیک متعصب کشت. هی روزگار. تو مراسم تدفین همشون شرکت کردم. همه اونایی که اینجا میبینی همشون به مرگ غیر طبیعی مردن. فقط تو مراسم تدفین زاپاتا نبودن، چون اون رو مخفیانه خاک کردن تا بگن هنوز زنده است. در این عکس دیگر جنرال بیسنت برگارا نبود، چون حالا لباس غیر نظامی به تن داشت و کم کم با روزای جوانیش وداع می‌کرد. خیلی مرتب و آراسته، با یک دست کت شلوار گاواردین روشن به تن و گیره کراوات مروارید نشان، خیلی جدی و موقر، چون فقط با این سر و وضع می‌شد با آن مرد که چهره‌ای چون سنگ گرانیت و نگاهی مثل ببر داشت دست داد. منظورم فرمانده کل انقلاب پلوتارکو الیاس کایس است. پدر بزرگ گفت جمون، اینه که میبینی یه مرد بود، یه معلم ساده مدرسه که تونست رئیس جمهور بشه. هیچ که نمیتونه سنگینی نگاهش رو تحمل کنه، حتی اونایی که ماجرای تیربارونای دروغی رو از سر گذرونده بودن، حتی اونا هم پلت نزدن. این تویی پلوتارکوی کوچیک جمون، اینم پدر خوندته، نگاهش کن، خودتو تو بغلش میبینی؟ ما رو میبینی؟ همون روزی که اون تو رو غسل تعمید داد روز وحدت ملی بود. فرمانده من جنرال کایست تازه از تبعید برگشته بود. پرسیدن چرا منو غسل تعمید داد؟ مگه یکی از مخالفای سرسخت کلیسا نبود؟ جواب داد این چه ربطی به قضیه داره؟ نمیتونستیم که تو رو همون جور بدون اسم بذاریم. گفتم نه نمیتونستیم، اما پدر بزرگ شما خودت میگی که ما مکزیکی‌ها رو مریم مقدس به هم پیوند میده، پس قضیه از چه قراره؟ گفت باکره گوادالوپ یه باکره انقلابیه، همونیه که نقشش روی بیرقای اون کشیش مکزیکی آغازگر جنبش استقلال مکزیک نشسته. روی بیرق استقلال، بیرقای زاپاتا، انقلاب. اما شما نذاشتین من به مدرسه مذهبی برم. کلیسای مکزیک فقط به دو کار میاد. یکی برای خوب به دنیا اومدن و دومی برای خوب از دنیا رفتن. متوجه این که؟ اما همون بهتر که تو کارهایی که بهش ربطی نداره دخالت نکنه و بره نوزادا رو غسل تعمید بده و با پیروی از پاپ ارواح مرده ها رو دعا کنه. ما سه نفر سکنه امارت محله پدرگال فقط سر میز شام دور هم جمع می شدیم. شامی که هنوز همان چیزی بود که پدر بزرگم جناب ژنرال سفارش می داد. سوپ آبکی، سوپ شفته بی آب، خمیر لوبیای آب پز، نان شکری و فیرنی شکلاتی. اما پدرم وکیل دون آگوستین برگارا با نهارهای طولانیش که از ساعت 3 تا 5 عصر طول میکشید از این شامهای دهاتی انتقام میگرفت، در جایی مثل کافه خنا یا کافه ریولی که میتونست استکهای پرملات یا کرپای سوزت سفارش بده. آنچه سر شام از همه بیشتر حال پدرم رو به هم میزد یکی از عادتهای خاص جنرال بود. بعد از غذا پیرمرد دندان مصنوعیش رو در می آورد و در نصف لیوان آب داغ می انداخت. بعد نصف لیوان آب سرد به لیوان اول اضافه می کرد. یه دقیقه صبر می کرد، بعد نصف آب را در لیوان سوم خالی می کرد و لیوان اول را دوباره به آب ولرم لیوان دوم پر می کرد. در حالی که روبرویش 3 مخلوط آب ولرم قرار داشت که بقایای خوراک گوشت و نان ذرت در آنها شنا می کرد. بعد دندان را از لیوان اول در می آورد، در لیوان دوم و سوم تر میکرد تا دمای مناسب به خود بگیرد. دندان مصنوعی را در دهان میگذاشت و دندانها را مثل بستن قفل روی هم فشار میداد و میگفت حسابی خنک شدم. اینه که میبینی پک و پوزه یه شیره. آخ چه باحال. اما آنچه پدرم وکیل آگوستین لبهایش را با دستمال سفره پاک کرد و گفت شرم‌آوره و دستمال سفره را با انزجار روی میز پرت کرد. بهت زده به پدرم نگاه کردم. هیچ وقت چیزی نگفته بود. سالهای سال بود که پدر بزرگ مراسم دندان مصنوعی را برگزار میکرد و وکیل آگوستین هم قاعدتاً تهوع ناشی از کیمیاگری با طمأنینه ژنرال را تاب میآورد. از نظر من پدر بزرگ خیلی بامزه بود. وکیل تکرار کرد شما باید خجالت بکشی. این چه کسافتکاریه؟ ژنرال نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت و گفت عجب، از کی تا حالا تو خونه خودم نمیتونم اون کاری رو که دلم میخواد بکنم. گفتم خونه خودم، نه خونه تو، نه خونه رفیق مفیقات. پدرم گفت اونا رو هرگز نمیتونم به اینجا دعوت کنم مگه اینکه قبلش شما رو توی کمد لباس بندازم و درشم گفت کنم. ژنرال گفت چطوریه که دندونای من حالتو به هم میزنه ولی پول و پله من برات شیرینه؟ بذار ببینم موضوع چه قراره. وکیل گفت این کارات خیلی بده، خیلی خیلی، و سرش را با چنان حسرتی تکان داد که هرگز ندیده بودن. پدرم آدم گند اخلاقی نبود، فقط یک کم خودنما بود حتی در اوج سبکسری هایش. اما آن اندوه صادقانه به سرعت از چهرهش رخت بست و با نوعی ستیزه‌جویی سرد و تهمایه‌ای از ریشخند به پدر بزرگ نگاه کرد که نتوانستیم معنایش را بفهمیم. خواب جنرال که با بقیه خانه خیلی فرق داشت، من و پدر بزرگ از گفتگو درباره این ماجرا پرهیز کردیم. پدرم آقای وکیل آراستن خانه را به دکوراتوری حرفه‌ای سپرده بود که عمارت را از مبلمان مدل قرن 18 انگلستان، چلچراغ‌های غول‌آسا و کپی‌هایی از تابلوهای روبنز پر کرده بود که به اندازه اصل تابلوها برای من آب خورد. جنرال گفت همه این چیزها پشیزی برایش ارزش ندارد و این حق را برای خودش محفوظ نگه داشت که اتاقش را با همان اسباب و اساسیه‌ای پر کند که مال اولین خانه‌ای بود که او و دنیا کلوتیلده مرحوم در دهه 20 در محله روم ساختند. تخت از جنس فلزی مطلا بود و هرچند در اتاق یک کمد لباس شیک وجود داشت، اما ژنرال جلوی آن را با گنجه کهنه و سنگین آینه‌داری از چوب ماهون پوشاند. آن شب با علاقه به گنجه کهنه نگاه کرد و گفت: هنوز که بازش میکنم بوی لباسای کلوتیلدم را حس میکنم. خیلی کدبانو بود. همه ملافه ها همیشه حسابی اتو کشیده و آهار خورده بودن. این اتاق مملو از اساسیه ایست که دیگر هیچ کس از آنها استفاده نمی کند. مثل میز دستشویی با سنگ مرمر، کاسه دستشویی از جنس چینی با تنگای بلند پر از آب، کاسه توف مسی و صندلی گهواره‌ای حصیری. ژنرال همیشه شبها حمام می کرد و آن شب از من خواست دور از چشم پدرم همراهیش کنم و هر دو با هم به حمام رفتیم. ژنرال با کاسه حمامش که نقش گل و مرغابی را با دست رویش نقاشی کرده بودند و صابون کاستیو به حمام آمد. چون از صابون‌های عطری با آن نام‌های تلفظ نشدنی که امروز رایج است متنفر بود. می گفت که اون نه ستاره سینماست و نه سوسول. کمک کردم تا رد و شامر، پیجامه و دمپایی‌های پارچه‌ایش را درآورد. بعد از آن که وارد وان آب گرم شد، بروس حمامش را صابون زد و با شدت شروع به سابیدن خود کرد. گفت این کار برای گردش خون مفید است. گفتم من دوش رو ترجیح میدم. پاسخ داد که دوش گرفتن مال اسب هاست. بعد بدون این که من خواسته باشد، خودم با کاسه چوبی روی شانهایش آب ریختم و گفتم پدر بزرگ، تو فکر اون چیزی هستم که درباره ویلا و طلای پوشاش برام تعریف کردی؟ گفت منم تو فکر جوابی هستم که به هم دادی پلوتارکو. شاید درست باشه. بعضی وقتا چقدر جاشون خالیه. همه پشت سر هم مردن و اینطور هم نیست که جای اونا آدمای جدیدی به دنیا بیاد. وقتی دوستان میمیرن، همونایی که باهاشون زندگی و جنگ کردی دیگه تنها میشی. تنهای تنها. گفتم شما چیزای خیلی باحال یادتونه و من از شنیدنشون خیلی کیف میکنم. گفت تو دوست کوچیک منی، اما این با اون دوستی ها فرق میکنه. دوستان عزیز، امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند روز مادر نوشته کارلوس فوانتس، نویسنده معاصر و مشهور مکزیکی را با ترجمه علی اکبر فلاحی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و دنباله داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.